أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط الناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتذرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. در تحلیل انکار منکران حجاز و همفکران اونها بر اساس صبر و تقسیم چند مطلب را بیان فرمودن. فرمودن شما نه در دعوت پیغمبر تأمل کردی نه در دعوای او. دعوت او و مبدع است و اسمای حسنای خدا به معاد است و مواقف قیامت به صراط مستقیمی که بین مبدع و منتهاست به نام دین. دعوای او این است که پیامبر خداست، از طرف خدا مبعوث شده است و کتابی دارد. شما بر اساس این امور پنجگانه هیچ دلیلی بر انکار ندارید. افلم یدبر القول، اگر گفتار او را تأمل و تدبر می‌کردید می‌یافتید کلمات او متقن است، مبرهن است و حق. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، اگر در اصل رهاورد او تردید دارید که این در گذشته نبود، این چنین نیست. هیچ امت و ملتی از تذکره الهی محروم نبوده. البته زمان فترت بود که پیغمبری در بین مردم نبود، ولی دین او، کتاب او، جانشینان او و عالمان دین بودن. منتها شما جزء گروهی بودید که نبذوه و وراء ظهوره. در زمان خود پیغمبر علیه و علی آله آلاه علیه السلام، انبیای قبلی همه هم در این اصل شریک بودن که هیچ کدام از اونها فرصت نداشتن به تمام حوزه خودشون شهر و روستا حضور پیدا کنه. اون روز که نه رسانه های گروهی در اختیار بود و نه مقدور بود که اینها به همه مناطق سفری کنن، نماینده می فرستادن، شاگردانشون، اصحابشون، صحابهشون رو می فرستادن. این همون اتیان قول خداست. بنابراین اگر منظورتون آن است که پدران شما از این معارف خبری نداشتند، این طور نبود. منتها اینها عمدن حرفای انبیا و ائمه و جانشینان اونها و علمای دین را پشت سر گذاشتند. و اگر بخواهید بگویید چون پدران شما نپذیرفتند این باطل است، یعنی بر اساس تقلید محوری که هرچه پدران شما گفتن حق است و هرچه پدران شما نگفتن باطل است، این سخن سخن برهانی نیست. در جای دیگر فرمود اولو کان آباؤهم لا یعقلون لا یهتدون لا یعلمون و مانند آن. پس اگر بر اساس تقلید محوری گاهی میگویید انا وجدنا آبا علا امه، پس شرک حق است، و گاهی در ابطال توحید میگویید ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، پس دعوت انبیا باطل است، اصل مبنایتون باطل است، اون چه بر این مبنا مبتنی است اونم باطل. پس دلیلی نداره که بگید چون پدران ما نپذیرفتند ما هم نپذیریم. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، این دو. سوم، ام لم یعرفوا رسولهم، اگر بگویید ما پیامبر را نمیشناسیم تا به حرف او اطمینان داشته باشیم، اینم نیست، برای این که خودش فرمود لبست و فیکم عمرم من قبله، سالیان متمادی من در بین شما زندگی میکردم، پس شما هم مرا، هم نیاکان مرا، سیره مرا، سنت مرا، روش مرا میشناسید. این سه. ام یقولون بهی جنه، یا اینکه نه خیلی بی ادبانه نسبت اون حضرت دهنکجی میکنید، میگوید این حرفای عاقلانه نیست، حرفای خردمندانه نیست، مثلا حرفای جن زده است. اون کسی که دیو زده است میگفتن دیوانه، جنه هم به همین منظور است. اونگاه میفهمد هیچ کدام از این چهار مطلب نیست، بلکه جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. این تقدیم حق بر کارهون تنها برای این نیست که اواخر آیات که جمع مذکر سالم است با واونون یا با یاونون خصم می شود، اینم این چنین باشد، بلکه برای اهمیت مطلب حق را بر کارهون مقدم داشت. فرمود شما حق گریزی، هم دعوت او حق است، هم دعوای او. این چهار وجه از وجوه پنجگانه. وجه پنجم در آیه 72 است که فرمود ام تسألهم خرجن فخراج و ربک خیر و هو خیر الرازقین. گاه میبینید که شما نه در دعوت مشکل دارید نه در دعوا، میگید او از ما موز میخواهد، ما نداریم یا نمیخوایم بدیم، این بهانه است. اینم که در کار نیست، این چیز از شما طلب نمی کند، نه قرض داره نه عوض میخواهد. اینها مظهر جود الهی هست. جود حقیقی آن است که نه با قرض آمیخته باشد نه با عوض. اون کس که عوض می طلبد مستعیز است نه جواب. اون که هدفی دارد مستقرز است نه جواب. جواب آن است که لول عوضن و لول قرضن بخشش کند. این معنی جود. در سوره مبارکه هل اتی اگر آمده است انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی نه عوض میخواهیم نه غرض داریم، نه غرض مدعی و سماخایی داریم، نه عوضی میخواهیم که شما چیزی در اعتبار شما بدیم. این میشه جو. همین انما نطعمکم لوجه الله که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، این تفصیل چیزیست که انبیا فرمودن لا نسألکم هذه اجرا و مانند. اون کسی که عوض میخواهد عجیب است، اون کسی که غرض دارد عجیب است. یه وقتی غرض سیاسی است، شهرت است، جاه طلبی است، برتری خواهی است، ریاخوی ریاست طلبی است، میشه غرض. یه وقت کالایی را در نظر دارد میشود عوض. هر دو اجر است. رسول و مبلغ الهی آن است که اجیر نباشد، مزدور نباشد. و بودن انبیاء چنین بودن. در بعضی از روایاتی که مسئله جود را مطرح کردن گفتن اجود الاجواد الله رب العالمین، بعد وجود وارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بود، انا اجود و ولد آدم، از من بخشنده تر احدی نیامده در بین بشر. یه وقت هست کسی حاتم تائیس نان و گوشتی به کسی میدهد، ما همه این امور را هم دادیم و میدیم و بهترین بخشش را که هویت انسانیست به انسانها دادیم رایگان. خب کمال فعل دیگه این تأکید میکند غرض برای فعل است، یعنی این شخص چرا بپذیره؟ برای اینکه کامل بشه. اما او نکرده است خلق تا سودی برد، او نکرده است خلق تا جودی کند. و این شعر شعر ناسواب است که کسی بگوید من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هوال جواد و این اعطا و هوال جواد و این منه، کار غنیه به ذات تا بر نمی دارد. خدا کاری کرد تا این چنین بشود، یعنی اگر این کار نمی کرد جواب نبود. این درست نیست. این کار را می کرد جواب بود، نمی کرد جواب بود. هم بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه است، هوال جواد و این اعطا و هوال جواد و این منع. اگر داد جود است، نداد جود است، در این که اونجا که دادن و مصلحت نیست نمیدهد، و اگر میداد ضرر بود. دادن تیغ به دست زنگی مست جود نیست. همون هوال جواد و این اعطا و هوال جواد و این منع. خدا کاری بکند که به وسیله اون کار کامل بشود که معاذالله ناقص بود. پس بنابراین او خلق نکرد که سودی ببرد، او خلق نکرد که به مقام جواد برسد، چون اون هم یه سود است، بلکه چون جواد محض است خیر از او صادر می شود، چون مختار صرف است جود از او صادر می شود، چون قادر مرید صرف است جود از او صادر می شود، از خیر محضم جز نکویی ناید. بر تقدیر او چیزی را خلق نکرده است و افاضه نکرده است که کار او واسطه باشد بین او و بین کمال، که به واسطه کار به کمال برسد. او کمال نامتناهی به محض است. قدرت و اختیار و اراده هم اونجا حضور دارد. از خیر محضم جز نکویی ناید. به هر تقدیر انسان کامل که خلیفه ذات اقدس اله هست مظهر چنین چیزی است. از ما سوا چیزی طلب نمی کنند. اما انما نطعمکم لوجه الله، از ذات اقدس اله وجه الله را طلب می کنند. ما وظیفه که داریم، شارع مقدس هم که فرمود ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و مانند آن بود، انبیا اینطور نیستند که نظیر فرشته باشن، جسدی باشن که غذا نخورن. مبلغان الهی هم اینطورن. منتها بیت المال را گذاشتن برای همین، گفتن بر مسئولان بیت المال لازم است که اینها را تأمین بکنن، این هم لوجه الله دارن تبلیغ میکنن، بیت المال را برای همین گذاشتن دیگه. خب قاضی گفتن باید بیت المال افتضاح کند، مؤذن گفتن باید افتضاح کند، مبلغان الهی باید از بیت المال، بیت المال برای همین دیگه. بله خب اینا در قوس سعود برای اینکه به وجه الله برسن این کارو میکنن، در قوس نزول خودشون وجیه عند الله هن، اما در قوس سعود که تو عالم تکلیف هن مانند سایر مکلفان بگن، موظفن بگن رب زدنی علما، این کار را میکنن و مأمورن به من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک به ماننده هم در قوس سعود قدم به قدم با دیگران در تکلیف شریکند و عمل میکنند تا به وجه الله برسند. البته در قوس نزول خودشون وجیه عند الله هست. پس این بهانه پنجام گرفته شده در سوره مبارکه یاسین به این صورت است: یا مأقصر مدینتی رجلون یس آقال یا قوم تبع المرسلین. چرا تبع المرسلین؟ قرآن کریم از این مردی که از اقصای مدینه آمده است به عظمت نام میبرد. گفت حرفهای فرستاده ها رو گوش بدید، برای اینکه نه هم حرف خوب میزنن و هم میگه چیز طلب نمی کنن. این دو عنصر باعث قبولی و محبوبیت است. اتبع او من لا یسألکم اجرا، غرض سیاسی امثال ذلک نداره. دو و هم مقتدو. خب کسی که آدم خوبی است، غرض سیاسی و اجتماعی و امثال ذلک ندارد، آدم باید رو دوست داشته باشه، حرفش هم بپذیره دیگه، برای اینکه حرف او حق است، رایگان هم هست. انبیا همشون همین طورن. اینا شاگردان انبیا بودن. این که دین آمده عزت روحانیت را در تغذیه از بیت المال تأمین کرده، برای همینی که دست اینها پیش مردم دراز نباشه. مردم هم موظفن که حق اینها را به اینها بدن. این انفال است و مال کسی نیست، مال بیت المال است و مال خداست و باید در راه دین صرف بشه. بنابراین روحانیت با همون استقلال و آزادی که داشت میتوانست بماند، چون که تا حال به لطف الهی موند و هر کسی هم که به جایی رسیده است به همین استقلالش مونده. برای اینکه از راه بیت المال تأمین میشود و هر بشم آزاد نمیکند. مردم باید توجه داشته باشند که حقوق بیت المال رو بیت المال بدن. انفال هم که مال مراکز دینی و اداره امور مسلمین است. خب فرمود اتبع المرسلین. چرا؟ برای اینکه نه هم حرفای خوب میزنن، هم غرض سیاسی ندارن، عوض هم نمیخواهن. اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. این حرف هم است. این بهانه پنجم را هم از اینها گرفت. فبود ام تسألهم خرجا، خراج نمی خواهید، هزینه ای نداری کارتون. فخراج ربک خیر و خیر رازقین، خدا در رضایت عمل میکنه. انفال را در اختیار تو گذاشته، بر فرضم کسی چیزی بتونه داد، تو قدرت مقاومت در برابر فقر را داری. نشانش هم شعب ابی طالب است. خب پس بنابراین هیچی که از این بهانه‌های پنجگانه نمیتواند مؤثر باشه. این ام تسألهم در ردیف اون چهار مطلبی است که قبلا گذشت. در اثنا فرمود به این که اگر هر تابع هوای اینها باشد، کل آسمان و زمین متلاشی میشه و این فروپاشی نظام هستی است. چرا؟ برای اینکه اینا حرفشون درباره مبدأ همان است که در همین سوره مبارکه مؤمنون آیه 91 آمده است که فرمود متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما یصفون. اگر چند خدا بخواهن عالم و اداره کنن، این میشه منشأ فساد که در سوره مبارکه انبیا بحثش گذشت. زیرا هر خدا علم خاص دارد، خرد مخصوص دارد، با علم خاص خود میخواد جهان را اداره کند، جهان میشود متلاشی. این درباره مبدأ. درباره معاد هم باز در همین سوره مبارکه مؤمنون دو جا به مسئله معاد اشاره کرده. در آیه 115 همین سوره مبارکه مؤمنون هست: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فکر کردید عالم بیهوده است، یعنی مرگ پوسیدن است، در حالی که مرگ از پوست به در آمدن است و انسان است که مرگ را میمیرانه، نه اینکه مرگ انسان را بمیرانه. به انسان یه موجود ابدی خواهد بود، بمیره. حرف سوم اینها همین بود که در همین سوره مبارکه مؤمنون قبلا گذشت که اینها گفتن این هیه لاحیاتون دنیا نموت و نهیا. آیه 37 همین سوره که قبلا گذشت این بود: این هیه لاحیاتون دنیا نموت و نهیا و نهنو به مبعوثین. خب اگر حق بخواهد تابع هوای اینها باشه، یعنی معادی در عالم نباشه، مبدأ توحیدی هم نباشه، زندگی همین بین گور و گهوار خلاصه بشود، هیچ حساب و کتابی در عالم نیست، نظمی در کار نیست، ناظم حکیمی در کار نیست، طول نمی کشد که نظام کیهانی متلاشی خواهد شد. پس ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. این یک اصل. اگر چنانچه بیاییم دست شریعت برداریم معاذالله، برابر میل اینها عمل کنیم، درست است ممکن است کل زمین از بین نرود، آسمان ها از بین نروند، ملائکه از بین نروند، اینا سر جاشون محفوظ باشند، ولی نظام حاکم بر جهان، نظام طغیان و تجاوز و تعدی و ظلم و فساد است که فرمود زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. اونجه شما الان تو خبر میانه میبینید که کشتار است و سوزوندن است و محرومیت است و فقر همینه. دزدان دریایی دریاها را ناامن کردن، دزدان صحرایی صحراها را ناامن کردن، دزدان هوایی هوا را ناامن کردن، دزدان خب همینه دیگه که زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. پس لبه تبع الحق و احوا هم در لحاظ جهان بینی لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. اگر هر تابع هوای اینها باشد، نه در جهان بینی، در مسائل اخلاقی و حقوقی، میشه زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. چون ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله، که بعضی ملوک همینه که الان شما تو خبر میانه میبینید. بنابراین یه نظم جهان بینی باید حاکم باشد، کما هو الحق. یه نظم شریعت و منهاج باید مرجع باشد، باز کما هو الحق. لذا فرمود اگر حق در جهان بینی تابع اینها باشد، کل نظام متلاشی می شود، و اگر حق به معنای شریعت و قانون تابع اینها باشد، فساد دامنگیر می شود. مطلب دیگر اون است که اگر حق بخواهد تابع اینها باشد، از یک جهت کل نظام آسیب می بیند. سرش آن است که بشر یه موجود حقیقی است، قبلا هم این 34 اصل گذشت، بشر یه موجود تکوینی حقیقی است، انسان این چنینه، چون موجود یا اعتباری است یا حقیقی. مثلا میگیم صف جماعت، صف سربازها، یا میگیم اتومبیل یخچال. اتومبیل یخچال یه واحد صناعی هست، وجود تکوینی ندارن. صف جماعت، صف سربازها وجود اعتباری هست، وجود تکوینی ندارن. یعنی 100 نفر که در مسجد مشغول نمازن، ما 101 وجود نداریم، اما 100 وجود است. یه وجود جدای به عنوان جماعت داشته باشیم، اینا وجود اعتباری است. یخچال یه وجود جداگانه غیر از اون ده بیست قطعه به هم چسبیده نداره. بنابراین اینا یا واحد سنائی هن یا واحد اعتباری هن یا واحد اجتماعی هن وحدت حقیقی ندارن. وقتی وحدت حقیقی نداشتن وجود حقیقی هم ندارن، ولی انسان یه وجود حقیقی داره. یک. دو، این موجود حقیقی متکامل و پویاست، مثل یه تک سنگ نیست که اینجا افتاده باشه. سه، موجود متکامل پویا اگر حقیقی شد کمال او باید حقیقی باشه. نمیشه با امور اعتباری یه موجود حقیقی را تکمیل کرد. چهار، این قوانینی که ما با او زندگی میکنیم اعتباری است. چی حرامت، چی حلال است، چی واجب است، چی مستحب است، چی ملک است، چی مالک است، چی مملوک است، اینا عناوین اعتباری است. ما چیزی در خارج به نام مالکیت و مملوکیت و امثال دارک نداریم. ما هرچی داریم، زمین داریم، سنگ داریم، درخت داریم، اینها. عنوان این که چی مالک است، چی مملوک است، مالکی است، حلال است، حرام است، استثناء قوانین اعتباری است که هیچ وجودی ندارد، فقط به فرض اعتبار وجود. پنج، اگر بخواهیم انسان را با همین قوانین اعتباری تکمیل کنیم، دست ما خالی است، زیرا انسان موجود حقیقی است. موجود حقیقی را نمیشه با عناوین اعتباری تکمیل کرد. این قوانین اعتباری که وجود حقیقی ندارد چگونه میشود کمال یک موجود حقیقی را تأمین کرد؟ اگر چنون که این قوانین اعتباری از شریعت گرفته نشود، از رسوب و رسوم و عادات و آداب و سنن و فرهنگ‌های قومی گرفته بشود، این پایگاه تکمیلی ندارد، جواب حسابی برای اون سؤال‌های از پیش تعیین شده نیست. ولی اگر به وحی تکیه کند، این وحی این قوانین اعتباری رو از عادات مردم، آداب مردم، سنن مردم، فرهنگ مردم نمیگیرن، از حقایق نظام هستی میگیرن. اون ملاک‌های واقعی که در جهان هست، از اون ملاک‌های واقعی این قوانین اعتباری رو میگیرن، به ما تفهیم میکنن. در حقیقت کمال ما به همون اون امور تکوینی و ملاک‌های واقعی است، نه قراردادهای اعتباری. نشانه او این است که اگر کسی در کرسی فقه نشسته است، میگوید مال مردم حرام است، عشق حرام است، ظلم کردن حرام است، برای اینکه ما در آیات این چنین داریم، در روایات این چنین داریم، این معصیت است، این قصر است، اگر با اون نماز خوندید نمازتون باطل است، این کسی است که در کرسی فقه نشسته. ولی اگر در کرسی اخلاق نشسته باشد، نمیگد به این که این ظلم حرام است، ولی اون کار فقیهه، میگه این ظلم آتش است. میگه نه، به سوره مبارکه مراجعه کن، در اونجا داره جهنم هست، آتش هست، این آتش گر میگیره، هیزم هست، ولی ما این هیزم را از جنگل نمیاریم، خود این ظالم هیزم جهنم است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این میشه اخلاق. اخلاق یعنی اخلاق، یعنی از تکوین خبر میده. میگه این ستم کردن درونش آتشه. سه تا راه داره، یا راهی که است امیر گفت اون راه را طی کنی، الان میبینی یه ادعاتشه، یا حرف معصومین را گوش بدی که اینها فرمودن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتما پیام خدا را خوندن، یا درست صبر کنید بعد از مرگ ببینید به اینکه اونجا هیزم از جنگل میارن، یا همینا هیزم جهنمه. خب وقتی یک ظالم خودش گور میگیرد، نار الله الموقده التي تبتلي على الافئده، این جواب همه سوال هاست که انسان که موجود حقیقی است با حقایق سر و کار دارد، نه با اعتبارات. منتها در نظام اجتماعی چاره جز قانون اعتباری نیست. این قانون اعتباری را از سنن مردمی نمیگیرن، از نظام تکوین میگیرن. اگر چنین شما بخواید این قوانین را از نظام تکوین نگیریم، از نظام اعتباری بگیریم، اهل فسادت سماوات و ارض، بساط بهشت و جهنم و مبدا و ما هم با هم میخورد دیگر. این کسی که زبان دراز است، یا در قلم یا در بنام یا در بیان، مرتب به این اون نیش میزنه و آبروی مردم میبره. خب این زریع بهش میخورانند، زریع هم اون بوتهای پرتیغ حجاز است که شکارها ازش میخورن. خب این نیش زدنها همون زریع در میاد. حالا اسرار قیامت که برای ما روشن نیست، صدها راز نگفتنی دارد که گوشی از اینها رو روایات برای ما بیان کردن، اما این مقداری که روشن کردن که میفهمیم که این مقداری که شفاف است که جهنم را میآورن، انواع و اقسام جهنم هست، لمن خواه مقام ربه جنتان هست، لمن دوره ما جنتان هست، ما که از اون اسرار خبری نداریم، فقط این مقدار هست که مقربین خودشون روح و ریحان و جنت نعیمن، اینه که نمیشه نفی کرد. جهنم هم جهنم کذایی سر جاش محفوظ است که ما از او خبر نداریم، اما تو سوره مبارکه فرج دارد که جهنم را میارن و جی ایوگ معزن و جهنم، در زیل این روایات است که دید فرشته ها جهنم را کشون کشون میارن. خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، اعتبار نیست، شوخی نیست. این که میبینید عده از علما زجه میزنن سحرها برای همینه، تنها مال مردم خوردن که حالا مال مردم خوردیم یا معصیت کردیم، این نیست. آدم گر میگره یهو نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این که گر میگه یعنی چی؟ این که با اعتبار همراه نیست. این نظیر چرا قرمز و چرا سبز نیست که یک کسی میگه جریمه بشه، که این از اون قبیل نیست. این احکام از حقیقت گرفته شده. وقتی فقیهانه حرف میزنیم میگه این کار حرام است، اون کار حلال است اینا، اما وقتی بحث اخلاقی داریم میگه این سم است. و این بیان نورانی هست فهمید که در جریان دنبال قصه عقیل که نهج البلاغ آمده همینه دیگه. فقط اون رشوهی که در زیر لباس پنهان کردی آوردی، این که صله و صدقه و زکات اینا که نیست که، اما مخبتون انت، مگر مخبتی؟ مگه میشادن دست به سم بزنه؟ ای معاذالله، حضرت مبالغه شاعرانه کرده یا نه؟ باطن زیرومیزی و زیرمیزی همین سم دیگه. اگر بخواهیم فقیهانه حرف بزنیم میگیم رومیزی و زیرمیزی حرام، ولی اگه خواستیم بحث اخلاقی داشته باشه میگیم آقا سم نخور، این سم است. یعنی این احکام از حقیقت گرفته شده، نه اینکه با قرارداد اجتماعی وابسته باشه نظیر چرا قرمز و سبز. حقیقت است. وقت آیه معنیش روشن بشه که اگر احکام الهی تابع میل اینها باشه، نه از حقیقت گرفته باشه، کار نظام به هم میخوره. ما این احکام را از در و دیوار نگرفتیم، از مجلسی نگرفتیم، از ماورای طبیعت که ذات اقدس اله است گفتیم. این سم اگر بخواهد به صورت قانون اعتباری در بیاید میشه رشوه. این آتش گر گرفته اگر بخواهد به صورت قانون در بیاید میشود ظلم. اون روح و ریحان اگر بخواهد به صورت قانون در بیاید میشه نماز شب. لبه طبع الحق و احواه لازمش نه کل نظام به هم بخوره. فتحصل دو بیان برای لب طبع الحق و احواه هم هست. اون چه که مربوط به فساد اجتماعی است میشه بیان سوم، که از بحث آیه بیرون است که زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناز، او از حریم آیه بیرونه. در حریم آیه که میخواهد بگه کل نظام به هم میخورد دو بیان هست. یکی این که اینها که میگویند آلهه متعدد است که لازمش این است اذن لذهب کل اله به ما خلق، این که اینها میگویند انهی الهیاتنا دنیا نموت و نهیا ما نحن مبعوثین، این که خدا بینا فرمود افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اگر حق جهانبینی تابع این هوای جاهلانه باشد لفسدت السماوات والارض. این رو خیلی از مفسرین فرمودن. راه دوم این است که این قوانین اعتباری که در فقه ماست این از هیچ جا گرفته نشده، از آداب مردم، از بنای عقلا، از سنت و سیره مردمی و سنت فرهنگی مردمی گرفته نشده، از ملاکات واقعی گرفتش یک و حقایق خارجی منتهی میشه دو. این قوانین اعتباری محفوف به دو حقیقت است. اگر این قوانین هم از ملاکات واقعی سرها نظر کنه هم نسبت به حقایق آینده موقت و ابتر بشه، کل عالم میشه فاسد. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.